روی من تو که تو جایی و سراپا همه جان روشن تو. وطنم تو بوی باران به شب ستاره باران که خوشی و خوشترینی به مزاق می گساران. وطنم 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 ایران همه جانی به تنم. وطنم ایران ایران من ایران من ای مهر تو بر جان من ایران من ایران من ای مهر تو بر جان من.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
پخش رادیو سلامت، ساعت دقیق 15. خیلی ممنون که در کنار ما هستید. دعوت میکنم لطفاً شنونده برنامه مجله سالمندی باشید که تا لحظات دیگه از رادیو سلامت پخش میشه. خانم ها و آقایان، پیمان پناهی تقدیم میکنند.
بزرگان داماد گران، دختر عروس گران، شیشتن دیگه دارن.
اون بچه اونا شاد باشه، مام شاد. بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چرخونه، مام خوشه.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خو این علی زیارت بری، یعنی آزابان برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشه.
مجله سالمندی.
به نام خالق مهربانی ها، خانم آقایان، سالمندان عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم و براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. اینجا رادیو سلامت هست، مجله سالمندی رو تقدیمتون میکنیم از کلی بهداشت و تندرستی. ما در هفته پیشگیری از مسمومیت ها هستیم، هفته که از اول آبان آغاز شده. میدونیم که مسمومیت ها طیف وسیعی دارن، در واقع مسمومیت ها ممکنه با داروها اتفاق بیفته. شوینده هایی که از مهمترین موادی هستن که میتونن مسمومیت ایجاد بکنن در همه گروه های سنی، یا مسمومیت با در واقع سموم دفع آفات و همینطور مسمومیت با سوء مصرف مواد و مواد مخدر و یا الکل هم ممکنه اتفاق بیفته، یا با قارچ ها و به هر حال گیاه ها. اما روز با توجه به این که برنامه مجله سالمندی است و روز سه‌شنبه که پشت سر گذاشتیم، اول آبان ماه هم روز پیشگیری از مسمومیت با داروها بود، در برنامه مجله سالمندی میخوایم به موضوع پیشگیری از مسمومیت دارویی در سالمندان بپردازیم. چقدر این موضوع در سالمندان دیده میشه؟ اصلا چرا سالمندان با احتمال بیشتری در معرض مسمومیت با داروها قرار میگیرن؟ عوارض یا علائم مسمومیت ها چه هست؟ چطور میشه پیشگیری کرد؟ و در مرحله اولیه در واقع چه اقدامی باید در برخورد با یک سالمندی که دچار مسمومیت دارویی شده انجام داد؟ جناب آقای دکتر محمد سیستانی زاد که متخصص داروسازی بالینی هستن و استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، امروز مهمان برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت هستند. بخش توانیاب رو هم خانم قندی برامون ارسال کردن، بخشی است که در واقع بعضی از ابزارهای کمک توان بخشی که میتونه کمک بکنه به جابجایی سالمندان، پیشگیری از سقوط اونها و حفظ تعادلشون به دلیل اون ضعف اسکلتی عضلانی که سالمندان دارن و محدودیت‌های حرکتی، خدمت شما معرفی خواهد شد. از طریق 22652876 شماره تلفن ما در شبکه رادیو سلامت، همینطور سامانه پیام کوتاه 3102 میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید. ساعت 15:04 است و برنامه زندگی مجله سالمندی رو از رادیو سلامت میشنوید. آقای دکتر جناب دکتر محمد سیستانی زاد ما متخصص داروسازی بالینی حضور دارن اینجا. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم به شما.
خیلی ممنون، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خب به ندرت میشه که آمار خیلی دقیقی فکر میکنم پیدا کرد که از اینکه واقعا چقدر ما در داخل از کشور مسمومیت با داروها رو داریم در سالمندان، اما به هر حال گزارش هایی هست از اینکه چقدر مسمومیت داروی با سالمندان شیوع داره و ما چرا اصلا این مسمومیت ها رو در گروه سنی سالمندان در واقع به طور قابل توجهی داریم میبینیم. به نظرم میشه که مقدمه برنامه امروز اگه اجازه بدین همین موضوع باشه.
خواهش میکنم. در خصوص عوارض جانبی یا مسمومیت‌های دارویی در سالمندان من یک سری کلیات رو خدمت شما و شنوندگان محترم عرض بکنم. از نظر آمارهایی که ما تو سطح جهان سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده تقریبا گفته میشه که 10-20% بستری‌ها در بیمارستان به خاطر عوارض جانبی داروها هست، یعنی از هر 5-10 بیماری که میاد یکی به خاطر مسائل دارویی داره توی بیمارستان بستری میشه. خب این مسئله توی طب سالمندان خیلی خیلی پررنگتر میشه به چندین دلیل. سازمان بهداشت جهانی یک سیاستگذاری رو کرده که تا سال 2030 بستری ناشی از عوارض دارویی مسائل دارویی رو کاهش بده که یک سری از کشورهای پیشرفته به این جمع پیوستن. برنامه ریزی که کشورهایی مثل آمریکا، کانادا، استرالیا در این زمینه دارن، یعنی اینی که بستری ناشی از مسائل دارویی رو کمتر بکنن، عمدتا متمرکز شده رو طب سالمندان. به چه دلیل؟ دلایلی که من خدمت عرض کنم، خب افراد سالمند به دلیل سن بالایی که دارن به تب بیماری‌های زمینه‌ای بسیار بالاتری رو خواهند داشت. ما آماری که من از آمریکا چک می‌کردم گفته میشه که تقریبا 20% افراد بالای 65 سال حد 5 یا بیشتر بیماری زمینه‌ای دارن. خب این باعث چه مسئله‌ای میشه؟ باز همون آمار آمریکا حدود 60% افراد بالای 65 سال 5 قلم و به بالا دارو مصرف میکنن. این 5 قلم و به بالا میشه تعریف پولی فارماسی، یعنی داروهای بسیار متعددی رو مصرف میکنن و این داروها به تب میتونه منجر به بروز عوارض بشه. من یک خلاصه ای از روند تجویز دارو که به نظر ساده هست ولی از نظر داروی واقعا پروسه پیچیده ای هست رو خدمتتون عرض کنم با ریزه کاریاش که شاید این مطلب بهتر جا بیفته. ببینیم، فاز اول این هست که پزشک تشخیص میده که برای این فرد برای این بیماریش دارو لازم هست. خب گام اول فکر کنیم ببینیم آیا این بیماری میشود غیر از داروهای شیمیایی تجویز کرد؟ آیا میشود با یک تغییر سبک زندگی این رو اصلاح کرد؟ مثال عرض میکنم، چیزی که ما هم توی سالمندان خیلی درگیر هستیم، مسئله یبوست. آیا از اون فاز اول برای یبوست من دست به قلم بشم و داروی شیمیایی تجویز بکنم یا توصیه بکنم میوه سبزیجات بیشتر مصرف کنن، آب بیشتر مصرف کنن، فعالیت بیشتر داشته باشن؟ اگر فاز اول پزشک تصمیم گرفت که دارو بنویسد، خب وارد خط دوم میشیم. چه دارویی؟ ما برای هر بیماری شاید 10-20 بر اساس نوع بیماری 30 دارو دم دست پزشک هست که بیاد تجویز بکنه. داروها توی سنین بالا عوارض بسیار بالایی رو نشون میدن. خب کدوم دارو رو انتخاب بکنم که این دارو توی این فرد مورد نظر سالم تر باشه، عارضه کمتری باشه؟ توصیه‌های بین المللی این هست که به سمت ایندیویدوالایز مدیسین بریم. شاید داروی A توی این فرد سالمند خوب باشه، داروی B تو فرد بعدی باشه. یک گایدلاین، یک دستورالعمل کلی نداریم که این 10 تا اصطلاحا بد دراگن، این 5 تا گود دراگ هستن. عوارض متفاوت هست ولی فرد به فرد هم این میتونه متفاوت باشه. باز مثال عرض کنم خدمتتون، سنین بالا خب آسیب‌های ارگان ما زیاد داریم. فرد مشکل کلیوی دارد، مشکل کبدی دارد. میدونیم توان کلیه و کبد مثل یک فرد 25-30 ساله نیست. خب فردی که مشکل کلیوی دارد در مقایسه با فردی که مشکل کبدی دارد به تب دارو درمانی توش بسیار متفاوت خواهد بود. پس انتخاب دارو یک گایدلاین کلی ندارد که من همیشه داروی A رو انتخاب بکنم. ممکنه از بین این انتخاب ها انواع داروها رو بتونم انتخاب بکنم. مورد سوم که خیلی مسئله مهمی هست، تعیین دوز توی افراد سالمند هست. ما دوزی که توی داروها، توی بروشورها، توی ریفرنس ها چک میشه، عمدتاً بر اساس دوز افراد بزرگسال و میانسال هست. شما مطالعات دارویی رو چک بکنین، اکثراً بیمارایی رو وارد مطالعه کردن که زیر 65 سال هستند. افراد بالای 65 سال از مطالعات حذف شدن. خب ما بالای
در واقع تو اون راهنمای دارویی هم هست که مثلا کودکان، بزرگ سالان به این شکل.
بله.
ما فکر میکنم در واقع بخشی تحت عنوان مثلا سالمندان نداریم توی
متاسفانه نداریم. به ندرت بعضی از داروها دارن اضافه میشن، ولی عمده داروهای ما بخشی به عنوان سالمندان نداریم. خب فرد سالمند، ما میدونیم که فرد، فرض بفرمایین تصور کنین یه قرص رو داره میخوره، آیا دستگاه گوارشش از نظر ترشحات جذب مثل یه فرد 40 ساله عمل میکنه؟ به طب خیر. دارو وارد بدن شد، آیا کبد و کلیه توان یک فرد 20 ساله 40 ساله رو داره؟ به طب خیر. خب این باعث میشه که ما ارگانهای اصلی دفع کننده دارومون که باشه کبد و کلیه، قلب عنوان ارگان اصلی که خون رو باید تو بدن پمپاژ کنه که خون برسه به کبد و کلیه و دارو رو بتونن از بدن بردارن، خب وقتی اینها توانشون میاد پایین، به طب داروها خیلی سریعتر میتونن به دوز سمی برسن، عارضه دار بشن. پس هم تغییرات بدن مهم، همین توصیه های دارویی که داریم، مثلا میگیم فلان دارو 20 میلی گرم، این مال یه فرد 40 ساله هست، برای یه فرد 70 ساله 80 ساله واقعا شاید اون 20 میلی گرم این فرد رو مستعد عارضه بکنه. باز مورد بعدی که فرض کنین برای بیمار داروی A تجویز شد، موردی که تو کشور ما بسیار مغفول مونده و تو سیستم های پیشرفته درمانی دنیا ما میبینیم، پیگیری مرتب بیمار هست. ما تو حلقه درمانمون چیزی به اسم فامیلی فیزیشن و چیزی به عنوان فارماسیست داکیومنتیشن یا پرونده داروی بیمار در داروخونه موجود نیست. شما سیستم بهداشتی کشورهای پیشرفته رو ببینید، یک پزشک مسئول یک بیمار هست.
ما پزشک خانواده استقرار پیدا کرده آقای دکتر، شما چون اشاره فرمودین.
بله.
در واقع می‌خوایم این رو بگیم که حالا چه ضعفی دارد که باز باعث این مسئله میتونه بشه.
دقیقاً. پزشک خانواده خب توی چند تا استان به شکل آزمایشی اجرایی شد. منتها خب اون بازهای اجراییش خیلی به ثمر ننشست متأسفانه. اون سیستمی که همه داروها توسط یک پزشک، یک داروساز بررسی بشه و چندی مزیت داره. خدمتتون عرض کردم یک بیمار، آمار آمریکا بالای 65 سال عرض کردم 20% بالای 5 بیماری دارن. حالا حساب کنین این فرد به 3 تا تخصص مختلف مراجعه کرده. پزشک قلب داروهای خودش رو تجویز میکنه، بسیار روش اشراف خوبی داره. پزشک نورولوژیست داروهای خودش رو تجویز میکنه. پزشک قدرت برای کار خودش. آیا این داروها با هم تداخل ندارند؟ خب به طب یک فردی بایستی همه این داروها رو توی یک بسکت دارویی، توی یک سبد دارویی بگیره. جز به جز خب افراد کار خودشون رو انجام دادن.
بله.
ولی ما داروهایی داریم که وقتی با همدیگه تجویز می شوند، اثر داروی دوم ممکنه 10 برابر قوی بشود یا ضعیف بشود. این یعنی عارضه یا عدم اثر بخشی. پس آیتم بعدی که خدمتتون عرض کردم، بایستی حتماً عارضه و اثر بخشی پیگیری شود. خب این بخشش میتونه تداخل باشه، بخشش تفاوت‌های ژنتیکی باشه که توی افراد محتمل هست، بخشش تفاوت در نوع داروها باشه. ما اینتر ایندیویدوال دیفرنس، تفاوت‌های بین فردی تو داروها داریم. مثال عرض بزنم از داروی خیلی ساده، برای یک حساسیت ساده یک بیمار ما به لوراتادین خوب جواب میده، یک بیمار به سیتریزین جواب میده. این دقیقاً یک چیزیه که توی کتاب اومده، ممکنه یه بیمار به یه دارو جواب بده، یه بیمار به یه داروی بده. آیا من وقتی داروی رو برای بیمار تجویز میکنم، چقدر این رو دارم مانیتور و پیگیری میکنم که اگر کنترل نشود، توی افراد سالمند گفته میشه که ریت بستری ناشی از عوارض جانبی داروها 6 تا 10 برابر افراد غیر سالمند زیر 65 سال هست. یعنی همون دارویی که ممکنه فرد 40 سال بستری نشود به خاطر عارضه، فرد بالای 65 سال به راحتی بستری میشه. و یک مورد آخر هم که خدمتتون عرض بکنم، حتما توصیه میکنیم ما همکارای داروساز، همکارای پزشکمون، عوارض دارویی رو به بیمار گوشزد بکنن. من موظف هستم که به بیمار توصیه کنم که وقتی شما داروی A رو دریافت میکنین، ممکن هست چه عوارضی رو ببینین. و اگر چه عارضه ای رو دیدین مراجعه بکنین تا داروتون تغییر پیدا کنه، یعنی عوارض خطرناک. اینها مواردی هست که حتما بایستی تو دارو درمانی مد نظر داشته باشیم و به خاطر تغییراتی که توی سنین بالا در واقع ما شاهدش هستیم و کمبود مطالعاتی که باهاش مواجه هستیم توی این سنین، ما متاسفانه عوارض جانبی داروها رو توی این جمعیت بسیار دوست داشتنی پدر بزرگا و مادر بزرگا بسیار بیشتر از جمعیت زیر 65 سالمون مشاهده میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اجازه میدین که این موضوع رو هم اضافه کنیم که حالا این رویکرد، حالا من میخوام به عنوان سوال مطرح کنم، آیا این رویکرد که مثلا داروهای گیاهی، گیاهان دارویی، حالا بیشتر منظور داروی گیاهی هست، اینها عوارض کمتری دارن، آیا اون هم یکی از دلایلی هست که سالمندان ما بیشتر با این مسمومیت ها یا با حالا عوارض دارویی مواجه میشن؟
قطعا همینطور که میفرمایین، ما باز آمار من از داخل کشور متاسفانه چیزی پیدا نکردم. آماری که باز از آمریکا منتشر شده مربوط به سال حدود 2010، نزدیک 60% بیماران بالای 65 سال یک نوع فراورده یا داروی گیاهی رو مصرف میکنن و اگر مستقیم ازشون سوال نشود معمولا این رو ذکر نمیکنن به عنوان دارو. ما در واقع مریضای ایرانی داروهای گیاهی، داروهای مسکن رو به عنوان دارو نمیشناسن متاسفانه، چون روتین مثلا ازشون سوال میکنیم پدر جان مادر جان داروی مصرف میکنین؟ داروی گیاهی رو که نمیگن، میپرسیم مسکن مصرف میکنین؟
اونا هم که اصلا جز دارو در واقع
حساب نمیکنن متاسفانه، در حالی که اینها بسیار میتونن داروهای پر عارضه ای باشن. من توی داروهای گیاهی اینو خدمتتون عرض کنم، همون جوری که ما یک سری از درمان ها رو از گیاه ها میگیریم، خب یه سری از سموم رو هم داریم از گیاه ها میگیریم. ما قوی ترین سمام و منشأ ها گیاهی هست. پس این ذهنیتی که متاسفانه توی جامعه هست داروی گیاهی بدون عارضه هست، اصلا ما همچین چیزی نداریم. داروهای گیاهی میتونن بسیار پر عارضه باشن. ما ستینگی که من مشغول به فعالیت هستم به وفور نارسایی کبد، کلیه با داروهای گیاهی و فراورده هایی که از عطاری ها یا جاهای دیگه تهیه شده شاهد هستیم. چون باز در خصوص داروهای گیاهی یک کنترلی توسط سازمان های بر واقع ناظر داریم، منتها در خصوص فراورده های گیاهی که به صورت دمنوش، عرقیجات، جوشانده استفاده میشه متاسفانه کنترلی روشون نداریم و اینها بسیار میتوانن پر عارضه باشن. نکته آخر که در این خصوص اضافه بکنم، متاسفانه اکثر در واقع افراد اطلاعات داروهای گیاهیشون رو از دوستان، آشنایان و اینترنت دارن کسب میکنن. از پزشک، داروساز سوالی در این خصوص معمولا پرسیده نشده. خب به طبع این باز هم میتونه منبع عارضه و خطرناک باشه.
آقای دکتر، چون فرمودین که حالا به عنوان عامل آخر، ولی مسائلی مثل مشکلاتی که ممکنه به هر حال در حافظه به وجود بیاد یا در واقع بیماری هایی که زمینه های روانشناختی دارد یا بقیه مسائل هم میتواند احتمالا دخیل باشد، مثلا سالمندی که بعضا دچار فراموشی هست، حالا این ممکنه تو سن بالاتر اتفاق بیفته، حالا منظور 65 سال دقیق نیستش، فکر میکنم اینها هم میتونه در واقع به عنوان عاملی باشه که سالمند عزیزم رو ببره به سمتی که به هر حال اون عارضه داروی براش به وجود بیاد.
قطعا تغییراتی که توی ارگان‌های بدن
چون شما به اون ناتوانی‌های کلیه و کبد به عنوان در واقع ارگان‌هایی که میخوان دارو رو در واقع بشکنن و اون بخشی که باید دفع کنن اشاره فرمودین، حالا
بله،
ولی به این در واقع حواس سالمندان، مثلا مشکلاتی که در شنوایی ممکنه داشته باشن، در بینایی، اینها جز عوامل مؤثر میتونه باشه.
قطعا میتونه از چند بود. ببینیم وقتی ارگانهای بدن رفته رفته دچار مشکل میشن، خب این یک زمینه برای تجویز داروهای متعدد هست. فرد مراجعه میکنه، خب مشکل فراموشی پیدا کرده، خود همین مستلزم تجویز دو تا سه تا داروی دیگه میشه.
بله.
مشکل بینایی داره، انواع معاینات، انواع داروها. وقتی که تعداد دارو بیشتر میشه، خب ما یک جنبه تداخل رو صحبت کردیم. یک جنبه دیگه که بسیار مهمه اینه که فرد تصمیم میگیره داروهاشو بذاره کنار و استفاده نکنه.
بله.
به تجربه و طبق آمارها وقتی تعداد دارو از یه حدی بالاتر میره، امکان احتمال قطع دارو شدیداً افزایش پیدا میکنه. فرض کنیم فرد یه مقدار اختلال حواس هم پیدا کرده، حالا من یه دارو بهش میدم اینو روزی دوبار بخور، یه همکار دیگه یه دارو میده اینو هر 8 ساعت بخور، یه همکار دیگه یه دارو میده اینو هر 6 ساعت بخور. خب به طبع این منشأ خطا هست، این باعث میشه که دارو رو درست نخوره و منجر به بروز عارضه بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر سیستانی زاده، اجازه بدین که یه استراحتی شما داشته باشین، طولانی شد صحبتمون در این بخش. من هم خدمت دوستان بگم که ما در هفته پیشگیری از مسمومیت ها هستیم و امروز موضوع صحبت ما پیشگیری از مسمومیت های دارویی در سالمندان هست و همطور که در جریان قرار گرفتید، جناب آقای دکتر محمد سیستانی زاد متخصص داروسازی بالینی و عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی شهید بهشتی مهمان برنامه ما هستن. اما بخش توانیاب الان آماده است که میخوایم تقدیم شما عزیزان بکنیم تغییرات اسکلتی عضلانی در سالمندان از دلایل محدودیت حرکتی و همینطور مشکلاتی مثل عدم تعادل در این بزرگواران هست. باید در واقع فکری بشه برای مسائلی که بتونن سالمندان به راحتی جابجا بشن. منظور من همون جابجایی در خونه هست که میخوان به سرویس بهداشتی برن یا میخوان کار شخصی خودشون رو انجام بدن، خدای نکرده دچار سقوط هم نشن. بریم صحبت‌های آقای دکتر نصیر بازرگانیان رو بشنویم، متخصص اورتز و پورتز، که ایشون بعضی از وسایل کمک توان بخشی رو برای رفع در واقع این نیاز سالمندان معرفی کردن.
اغلب افراد سالمند به منظور انجام فعالیت‌های روزمره یا بهبود روند درمانی به وسایل و تجهیزات مراقبتی و توانبخشی نیازمندند. دکتر نصیر بازرگانیان متخصص اورتز و پروتز از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی:
سالمندان در انجام کارهای رایج روزانه به دلیل اشکالاتی که توی عضلات و مفاصل ایجاد میشه، دامنه حرکتی در مفاصل و عضلات کم میشه. خم شدن، صاف شدن، نشستن، بلند شدن، چرخیدن و کارهای ریز و مورد استفاده روزانه‌شون رو ممکنه که نتونن انجام بدن و برای هر کدوم از اینها وسایل و کمک کننده هایی، اورتز هایی و ابزارهایی وجود داره که از اون جمله میتونیم به مثلا واکرها و یا عصاهای تاشو و قابل تنظیم و سبک نام ببریم. همچنین برای سالمندانی که از ویچر استفاده میکنن، تخته ها یا پد های سفت محکمی وجود داره که سالمند رو میتونه به راحتی منتقل کنه از تختش یا از صندلی به سمت ویلچر. برای بلند شدن سالمند از تخت خواب وقتی خوابیده و میخواد بشینه و بایسته، از نردبان‌های مخصوص دستی استفاده میشه که راحت میتونه سالمند بگیره و بشینه و بعد بچرخه و بایسته. یه وسیله هست به اسم جوراب پاکن در حقیقت که کمک میکنه سالمند جورابش رو راحت‌تر پاش کنه و لازم نباشه خیلی خم بشه به سمت جوراب، موزلی که برای سالمندان خیلی مهم هست. توی سرویس های بهداشتی برای استفاده از سرویس مبدل های خیلی مخصوص و مناسبی وجود داره برای نشستن راحت تر سالمند و حتی در موقع استحمام هم میشه از صندلی های ریلی و متحرک استفاده کرد که سالمند راحت تر بتونه استحمام کنه و حتی برای شستن بدن هم بشه از یه برس های مخصوص استفاده کرد که دستی بلندتری دارن. سالمند برای سوار شدن و پیاده شدن از ماشین عموما دچار اشکال هست که میتونیم از پدهای استفاده کنیم. مثلا پدهای گردان هستن، این سالمند روش میشینه بخواد از ماشین پیاده شه، به راحتی میتونه رو پد بچرخه و پاشو آویزون کنه از ماشین و پیاده بشه. و یه سری از پدهایی هستن که برای بلند شدن سالمند از رو صندلی تعبیه میشن، یعنی رو صندلی قرار میگیره، اینها فنری هستن، سالمند روش میشینه و برای بلند شدن با استفاده از یه دسته یا دکمه این فنر خیلی آروم سالمند رو از صندلی بلند میکنه. برای وسایل کوچکتر سالمند، یعنی وسایلی که تو روز احتیاج هست، هم ابزارکای خیلی کمک کننده وجود داره. مثلا برای ناخنگیر وجود داره، برای قاشق، چنگال، برای شونه کردن سر و اینا همه وسایل کمکی وجود داره که میشه سالمند استفاده کنه. حتی برای استفاده از کیبورد کامپیوتر و ورق زدن کتاب هم میشه از اورتز های مخصوص استفاده کرد که این توانمندی رو برای سالمندان ایجاد کنه.
استفاده از وسایل و تجهیزات توانبخشی سبب افزایش ایمنی افراد سالمند شده و به بهبود کیفیت زندگی روزمره آنها کمک می‌کند.
طرح و نقشه
مهد فرشه
طرح شادی میبخشه
مهد فرشه مهد فرشه
خرید قسطی و تخفیف و تضمین اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای
خب بگو آدرسش کجاست
خیابان دماوند سراح تهران راست مهد فرش
چه مکشی داره
چه قدرتی داره
چقدر جذابه
چقدر به آشپزخونت میاد
چقدر کم مصرفه
اینم از پود آشپزخونه گفتم که بیمکس کارش حرف نداره
پود 2077 بیمکس کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر با موتور اینورتر با بازدهی بالا زندگی بیمکس جریان داره
بله همچنان مجله سالمندی رادیو سلامت رو میشنوید جناب دکتر محمد سیستانی زاد متخصص داروسازی بالینی امروز مهمان برنامه ما هستن و موضوع این برنامه هم پیشگیری از مسمومیت‌های دارویی در سالمندان هست با توجه به اینکه ما در هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها هستیم آقای دکتر سیستانی زاد خیلی ممنونم به هر صحبت خیلی جامعی داشتید مبنی بر اینکه سالمندان بیماری‌های زمینه متعدد دارن و حسب اون بیماری های زمینه داروهای متعددی و گروه های داروی دسته های داروی زیادی رو مصرف میکنن که خود این موضوع میتونه یکی از دلایلی باشه که بیشتر در معرض عوارض و مسمومیت های داروی هستن این که به هر حال توانایی ارگان های داخلی با افزایش سن کاهش پیدا میکنه ارگان هایی که در شکستن داروها در واقع دفع در واقع اضافه داروها یا آنچه که باید به هر حال به عنوان در واقع اون میزان مسمومیت زایی داروها از بدن دفع بشن نقش دارن مثل کبد مثل کلیه که در واقع ما تمام امیدمون به این دوتا ارگان هست وقتی که دارویی داریم تجویز میکنیم و حالا به موارد دیگه اشاره کردیم که بعضن سالمندان ممکنه که به متخصصین مختلف مراجعه بکنن و هر کدوم از اونها داروهای خودشون رو تجویز میکنن و از اون تاریخچه مصرف دارو یک سالمند ممکن مطلع نباشن مسکنها رو از طرفی در واقع بدون نسخه مصرف میکنن داروهای گیاهی که اون هم یکی از موزلاتی هست که ما باش مواجه هستیم و موضوع بعدی مسائلی مثل فراموشی مشکلاتی که در به هر حال بیماری‌هایی که زمینه‌های روانشناختی دارن در سالمندان میتونه یکی از دلایل باشن و موضوع دیگری هم که باز روش تاکید داشتید این هست که ما در همه دنیا البته این اتفاق افتاده که در واقع اون دوز دارویی کمتر برای گروه سالمندان مورد مطالعه قرار گرفته یعنی به طور عمده دو دسته کودکان و بزرگسالان و خود این مسئله میتونه برای سالمندان مسمومیت‌زا باشه یا عوارض دارویی به وجود بیاره و بهترین شرایط این هست که حداقل با توجه به در واقع وضعیت هر فردی یعنی در واقع پزشکی فرد محور اینجا باید بیاد و کمک بکنه که دارو هم به اون شکل تجویز بشه اما اگه اجازه بدیم ما بریم سریعتر سراغ این که الان پیامک های دوستانم رسیده و خب پیامک های تعداد پیامک ها هم زیاد هست اما ما عوارض یا علائم مسمومیت های دارویی رو بگیم آقای دکتر علائم حالا عمده یا شایع رو و بعد بریم به دوستانمون پاسخ بدیم بفرمایید
خواهش میکنم در خصوص عوارض شایع خب عوارض خیلی وابسته به دسته دارویی و بیماری های زمینه ای هست که تجویز میشه چیزی که به عنوان یک اصل کلی توی طب سالمندان ذکر میشه اینه که وقتی که تغییر علائم یا علائم جدیدی در یک فرد بالای 65 سال دارین حتما فکر عوارض جانبی دارویی باشین یعنی کنار تشخیص‌های متعددی که مطرح میشه آیا این میتواند عارضه یک دارو باشد یا خیر و دستجات داروی شایعی که داره در واقع توی بیماران استفاده میشه ما خب توی کشور بیماری‌های قلبی عروقی بسیار فراوان هست افراد از بیماری‌های مثل فشار خون دیابت خب شیوع بسیار بالایی داریم مطالعات مختلف نشون دادن که خب تو داروهای دیابت میزان افت قند خون توی این افراد بالاتر هست میزان قند خونهای بالا که در نهایت میتونه منجر به عوارض مختلف کلیوی بینایی و مسائل متعدد بشود در این افراد زیاد هست در خصوص داروهایی که ما اصطلاحا میگیم پنجره درمانی باریک دارن یعنی با کوچکترین تغییر دوز میتونه سمی بشه مثل داروهایی که توی قلب و عروق استفاده میکنیم نظیر داروهایی مثل وارفارین که به نوعی جلوی لخته شدن خون رو میگیره یا اصطلاحا خون رو رقیق میکنه. آسپرین، دیگوکسین، خب این عوارض اصلا توی مطالعات نشون داده شده که خیلی بیشتر دیده میشه. مثلا در خصوص وارفارین، احتمال خونریزی توی یک فرد بالای 65 سال 6 برابر یک فرد کمتر از 65 سال دیده میشه. به چندین دلیل، خب به تب تداخلات دارویی خیلی مسئله مهمی هستن. مثلا در نظر بگیرین یک بیمار داره